اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 11 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 20 ربیع الثانی سال 1437 هجری قمری، مباحثه ما مؤمنا در طب المعصومین بین بحث کبد که صفحه 322 و بحث الکحل و الاکتحال که صفحه 323 هست. حالا بین این دوتا بحث این مباحثه رو مطرح میکنیم که شایعه در مردم، سوالم زیاد میکنن. بحث خورخور کردن در هنگام خواب یا خورناس که در مردان و پسران بیشتر از زنان و دختران، این خورخور کردن و خورناس کشیدن ماهیتش چیه؟ به صورت منطقی بنویسیم به دلیل انسداد راه تنفسی ایجاد می شود. حالا علل خورخور کردن چه علتهایی دارد؟ چه عواملی باعث خورخور کردن میشه هنگام خواب یا تو خواب؟ بعد این سه جوره، بعد این چند جوره مؤمنا؟ سه جوره. در کودکان، در بزرگسالان، در همه سنین، در همه سنین. در کودکان بیشتر مشکل در ناحیه حلق است، در ناحیه حلق است. حالا این مؤمنا چهار مدل میشه. یک، تومورهای خوشخیم. دو، غالبا لوزه سوم است. یادتون باشه لوزه سوم اصطلاح پزشکیه، لوزه واقعی جانبینه، دو طرف حلقه. لوزه سوم تورم سلول انتهایی سقف دهانه، تورم سلول انتهایی سقف دهان، این به اصطلاح پزشکی میگیم لوزه سوم. گرفتین چی شد عمو جان؟ حالا خورخور کردن در کودکان بیشتر در ناحیه حلقه، باز بیشترش هم همینه، یعنی لوزه سومه، یعنی تورم انتهایی سلول سقف دهان که به اصطلاح پزشکی میگیم لوزه سوم. سومیش چیه عمو جان؟ برگشت زبان به طرف عقب، برگشت زبان به طرف عقب و کوچکی فک، یعنی ژنتیکن یا وراثتن فکش کوچیکه و زبونش رو به عقبه، رو به جلو نمیاد، از این ساختاری ها ژنتیکی وراثتی، یعنی بحث آناتومی تشریح. چهارم چی عمجان؟ و گاهی به خاطر بزرگی زبان است، پس علل خورخور کردن در کودکان، وقتی میگم کودکان ها عامه، هم اطفال میگیره هم نوزادان هم میگیره، یعنی بچه به دنیا بیاد تا پایان 11 سالگی، بچه به دنیا بیاد تا پایان 1 ماهگی چون نوزاد، آغاز 2 ماهگی تا پایان 2 سالگی اطفال طفل، آغاز 3 سالگی تا پایان 11 سالگی کودکان. وقتی اینجا نوشتم کودکان، خب این میشه به منزله اسم جنس، یعنی 2 تا زیر مجموعه دیگه هم داره، همه رو میگیره. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ و بچه‌ای که به دنیا اومده تا پایان 11 سالگی، علل خورماس کردن و خورخور کردن بچه که این 4 تا خلاصه میشه. لذا یه متخصصه گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص فک و صورت تروماتولوژی بعد اینو معاینش کنه. حالا بیاییم بزرگ سالا، علل خورناس، مثلا آقا بزرگ داری، مادر بزرگ داری، عمه بزرگ داری، خاله جان بزرگ، سنه بالا، علل خورخور کردن و خورناس کشیدن در چی مؤمنان؟ در بزرگ سالا به دلیل علیکم السلام، انسداد راه بینی و دستگاه تنفسی از خلاصه. علل خورخور کردن در بزرگسالان به دلیل انسداد راه بینی و دستگاه تنفسی، راه‌های هوایی به اصطلاح. حالا مؤمنا این چند قسمه؟ 5 قسمه، بعضیش از این 5 تا 2 قسم میشه. اول انحراف تیغه بینی، ممکنه ظاهرش صاف باشه از تو، حالا یه بار با صورت خورده زمین تو بچگی یا بزرگسالی، از چرخ افتاده، تصادف کرده، از نردبون، از درخت افتاده و مانند اینا، یا ژنتیکن و وراثتن از داخل تیغه بینیش چیه؟ منحرفه. اینجا باید پیش یه فوق تخصص فک و صورت برید جراحی کنه. مثلا تهران رفتی دکتر هوشنگ فرشید، فوق تخصص فک و صورت، میگن تروماتولوژی. پس یک بار به خاطر اینه، چه هر سنی باشی ولی بچه کوچیک باشی، اگه در اصل ضربه با چرخش اومده لب زیر زمین، 4-5 تا پله با صورت رفته، خونریزی شدید کنه، گاهی استخوان بینیش رو میشکنه، زود باید ببری امدادی جراحی کنه، زود ها بلکه لفتش ندیم مامنا آب بگیره اینا، زود باید ببری یه متخصص گوش حلق و بینی یا امدادی که اگر شکسته باشه جراحی کن. چون اگر این همجور منحرف باشه گاهی می‌بینی یه سوراخ بینیش کاملا بسته میشه، نمیتونه نفس بشه. حالا اگر این ورش هم سینوساش ملتهب شد یا عفونت کرد یا انسداد شد، خب بعد دیگه اصلا نمیتونه با بینی نفس بشه، همیشه با دهنواز بخوابه با دهن نفس بشه. پس صورتش یک مرتبه گرد میشه، چشماش گرد میشه، به اصطلاح علمی میگن چشم گرده ای. حالا بیشتر نمیخوام توضیح بدم، میخوام بگم این عوارض براش چی میشه پیش میاد. پس این شد چی مولانا؟ انحراف تیغه بینی. در انحراف تیغه بینی با دارو خوراکی نمیشه، با ماساژ و طب سوزنی یا طب میله ای که مفتولای تو خالی ها هیچ کدام اینا نمیشه. بخواهد اینکه پیلت خرجن اینجا فقط جراحی، این هم پیش پاق تخصص فک و صورت یا تروماتولوژی. جراحی تروماتولوژی یعنی پیش فوق تخصص فک و صورت. حتی متخصص گوش حلق و بینی نمیتونه، چون گاهی عصب بینی تا قطع میکنه و بعد این خضروف جمع میشه میاد بالا، این دوتا سوراخ های بینی میاد که بالا. بلا تشبیه آدم قیافه شبیه یه گوریل هست که اسم این میگن گوریل ها، این طوری میشه فنا بخواد عکس خواهد تو آینه نمیتونی ببینی. پس باید پیش یک فوق تخصص گوش حلق و بینی بره. دوم چیه مؤمنا؟ انواع پولیپ ها. پولیپ ها یعنی زائده. حالا این زائده تو بینی مؤمنا، زائده تو بینی باز دو جوره، گاهی زائده تو بینی گوشتیه، گاهی زائده تو بینی چیه؟ استخوانیه. در استخوانی باز حرف اول تکرار، بازم چیه؟ بگو جراحیه. اما در زائده گوشتی میتونی جراحی کنی، اما بیماری های برگشت پذیره، ممکنه دوباره برگرده. میتونی هم چیکار کنی مؤمنا؟ جوشانده گزنه ولرم که شد با قطره چکن، یکی دو قطره هر شب قبل خواب روی پولیپ گوشتی بینی بچکنی، کم کم مات میشه بدون جراحی. هر وقتم بخواد برگرده اما باز بچه، لازم نیست جراحی کنی، چون از بیماری های برگشت پذیره و جراحی های تکرار میشه و به اصطلاح امروزی ها ریسک خطر بالا میره. ریسک خطر چی همجور؟ بالا میره. در آسیب رسانی به بافت داخل بینی، در آسیب رسانی به عصب بینی. موضوع اونه گم نکنید، موضوع اینه که تو فصل سرما یا غیر سرما خورخور کردن، خورناس کشیدن در خواب یا در بیداری چیه؟ ماهیتش گفتیم، به دلیل انسداد راه تنفسی در مردان بیشتر از زنانی. حالا علل خورخور کردن داریم میگیم، در کودکان اینایی که نوشتم، در بزرگسالان دارم میگم که پنج مورده، دوتاش گفتم. حالا سومی بزرگی شاخه های بینی از داخل، به عربی میگیم خیشم، از داخل ها، از داخل پشت پوست صورت، از داخل بزرگی شاخه های بینی. حالا چهارم چیه؟ چهارم وجود خلط اضافی، وجود خلط اضافی. حالا این باز خودش سه جوره. یه بزرگسالی فرض کن خورخور میکنه، چه تو خواب چه تو بیداری، فرض کن این قسم چهارمشه، وجود خلط اضافی، این باز سه جوره. گاهی وجود خلط اضافی در بینیه، گاهی وجود خلط اضافی در سینوس ها هست، چه دوتا سینوس های فوقانی، چه سینوس های چی همه جو فکی. حالا بیشتر مورد نظر ما دوتا سینوس چیه؟ فوقانیه، که بین دوتا ابروات دو طرف تیغه بینی، دیدی با دست نشون میدم؟ دو طرف تیغه بینی اینجا، اینجا دوتا سینوس های فوقانیت مخصوصا. سینوس های فکی تمه که بالای فک بالاست، چهار تا چهار تا، پنج تا پنج تا، در هر انسان بالغ 10 تا 12 تا سینوس هست. سوم چیه مؤمنا؟ وجود خلط اضافی در پشت حلق، در پشت حلق. به اصطلاح طب قدیم یا روایات اهل بیت عصمت الطهاره و همچنین روایات میگیم نزله، نزله یعنی مواد زائد مغزی اینا به جای که بینی بیاد بیرون میریزه پشت حلق، پشت زبانک، پشت لوزه ها، تا میخواد حلق بزنه این صرفه خلطی میکنه. رسول مؤمنان خب اینم علت چهارم. علت پنجم چیه مؤمنان؟ آلرژی، به اصطلاح خودمون حساسیت. حالا این حساسیت به چیا هست؟ یه بحثش مفصله، خلاصش اینه، ما آلرژن ها یا عوامل حساسیت زا چند تا تا کنون شناخته شده؟ یادتون باشه 90 عامل تا کنون شناسایی شده. این دیگه پرانتز گذاشتم بستم دیگه، اینو با یه سال حرف بزنیم بدش. حالا یه چند تا نمونه از عوامل حساسیت زا میگم که مبتلا به جامعه است. خودت، خانومت، اولادات مبتلا نشین، آسونم از مثلا یکی از عوامل حساسیت زا چیه؟ متکای پشمی. یا خزی یا اسباب بازیای پشمی و خزی یا عبری. حرفامو گم نکنیدم. بعضی بچه‌شون کوچیکه هم یه حاجه آلرژی دارن، اینقدر دکتر منم بابا این آتش خلاله داره بچه برده همین بچه‌ت خوب میشه. متکاش نخی باشه، عبری نباشه، پشمی نباشه، خزی هم نباشه. بعضی ها قوز بالا قوزه، یعنی خرابی رو خرابیه. یعنی چی؟ رفته از این پشمای قرازی قالیا، این قالیا از پرداخت میکنم، پرداخت قالی میگه شما، یعنی یه جایی بافتن بریدن یه ارده پرداخت کنه و ببرن تو بازار قالی فروشی بفروشن. و این پرزای قالی هایی که پرداخت کردن اینا رو میذارم تو متکا یا تو دوشه. من با چشمام دیدم لحاب تو زیاد. اینا هم یادتون باشه آلرژی میاد. متکای بچه اینا نباشه. کم مثال زنم خوب تصاحب کردیم، اسباب بزی بچه اینا نباشه. اگر متکایی و پشمی و خزی و عبری و پرزای قالی و اصلا این چیزا باشه بچه دوچار آلرژی میشه. اینم مؤمن هم ماله این. یکی دیگه عطرهای شیمیایی، عطرهای شیمیایی، اتکلونهای شیمیایی. همچنین اگر ماه بهار باشه یا پاسیو داری تو خونت یا گلدون داری تو راپلت یا تو خونت، گرد گلها، هاگی گلها، تصور فرمودید؟ اینا هم یکی از عوامل حساسیت زاست. فلفل، سس فلفل، ادویه جا، غذای تند و تیز، مثلا سس فلفل، سس انبه، غذای هندی. کسی که خودش حساسیت داره اینا رو بخوره تشدید حساسیت میشه، نباشه زیاد بخوره باز اینجوری میشه. پس گاهی آدم خورخور میکنه، خورناس میکشه تو خواب یا بیداری، عاملش به خاطر چیه؟ وجود یکی از عوامل حساسیت زاد. 90 تاس ها، من یکیش یکم توضیح دادم. خوب معلوم شد مؤمنا؟ حاج آقا من نه کودکم نه بزرگ سالم، که بزرگ سال جوان 60 تا 70 سالگی، بزرگ سال پیر 70 سالگی به بعد، یعنی تو هر وقت خدا بخواد زنده باشه اونجایی به مالتی نه. حالا اگر من سنم هیچ کدوم اینا نیست، در بقیه سنین نوجوانم، جوانم و میان سالم، اون تو سن مبارک نوجوان، جوان میانسال نوجوان کی بود مؤمنا بگو نوجوان آغاز 12 سالگی تا پایان 18 سالگی جوان کی بود آغاز 19 سالگی تا پایان 25 میانسال کیه همجور بیا تا 60 یعنی آغاز 26 همجور بیا تا 60 این میانسالی حرفمون تو ذهنتون؟ خب حالا در همه سنین یعنی اینایی که گفتم علت اصلی های خورخور کردن خورناس کشیدن تو خواب و بیداری چیه؟ یادداشت بفهمم دارم این قسم سوم میگم حرفا رو گم نکنید مؤمنا قسم سوم یک اضافه وزن بکشیم آجا ما قبل از ازدواج خیلی قدمی و باریک بودم چوب کبریتی بودم یه جیگر طلا گرفتم ازدواج قانون شهری کردم غذای خوشمزه میپزه رنگ و رنگ هم میپزه اشتهاتم صافه پر خوری میکنیم که چاقالی بادم شدم تو خود تهرانی ها گامبو شدم بشکه شدم استداش پس یک بار دستبخت عروس خانومه که کمک میکنه به چاقی شوهر یه بار دیگه نه خودش عادت بدی داره پرخوری میکنه حالا فرقی میکنم جمعه تو مباحثه مون یه علتش چیه؟ اضافه وزن دوم چی عمو؟ چاقی اضافه وزن یعنی به تناسب قد و سنت وزنت اینقدر باشه تصاف همونی؟ مثلا سنت 40 سالت قدت هم چقدره؟ 170 سانتیمه صد تا چه گم کن؟ باید 70 کیلو باشی حالا وزن فرض کن 90 کیلو چه اضافه بر 95 کیلو اضافه بر نمیدونم مثلا 80 کیلو اضافه بر 75 کیلو بازم اضافه بر 5 کیلو اضافه بر یه بار دیگه چاقیه چاقی بیماریه از 40 بیبیون 40 بیبیون به بالا که باشه اینو میگن چاقی باز دو جور گاهی چاقی عادیه گاهی چاقی مفرطه در چاقی مفرط 20 بیبیون به بالاست مؤمنا یعنی 20 کیلو اضافه وزن به بالاست حالا طبق سن و طبق قدش گرفتی مؤمنا چی گفتن؟ خب حالا یکی از علل خورخور کردن و خورناس تو خواب و بیداری چیه؟ در همه سنین غیر از کودکان و غیر از بزرگسالان چاقیه حالا باید چیکار کنم که اینا مبتلا نشم؟ بگیم اضافه وزنتو و چاقیتو کنترل کن یعنی چیکار کن حاج آقا؟ یعنی بیا آیه قرآن عمل کن کلو و اشربو ولا تصرفو ان الله لا يحب المصرفین یعنی تعادل در خوراک و آشامیدنی داشته باش تا اضافه وزن نگیری چون اضافه وزن و چاقی 9 تا بیماری میاره این آسونش اینه اگر نه جدار اضافی چربی شکم و جدار اضافی چربی دور قلب و دور کلیه و دور چی هم شروع میکنی بعد تو ایام گرسنگی این چربی خرد میشه تبدیل به قند و آب میشه آب اضافه در نسوج بدنت قند اضافه در گردش خونه پانکراست هی فعال میشه الکی هم پانکراست رو خسته میکنه چاقی و اضافه وزن زمینه دیابته حالا 35% مردم ایران مبتلا به چاقی هم چون پول یا مفت و فست فود های یا مفت و ساندویچ فروش های مفتر دوباره که میریم از این آتشخال زیاده شک داری؟ خب بسم الله شما از اول بلوار وکیل آباد مشهد تا ته بلوار ببین چند تا ساندویجی و فست فروشی این هست یک دونه کارگاه هست بسید این که کمکت کنه ویلچر درست کنه عصا درست کنه نمیدونم چرخ درست کنه واکر درست کنه ولی بقیه همه از این چیز هست میخواد جای دیگه برید تحقیق کنید. از اول بلوار وکیلات برو تا آخر برگرد ببین چند تا فست فروشی، ساندویچ فروشی، از این مسخره بازی هست. تو کل این بلوار فقط یک جا هست، یک کارگاه هست مثل تولیده، این که اساس تولید کنه، یعنی ابزارهای کمک پزشکی هست تو پیرا پزشکی هست. مثلا اسا درست کنه، مثلا مومنا واکر درست کنه، ویلچر درست کنه و مانندی، یعنی ابزار پزشکی، تولید، تولید، این چیگه همش بخور 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 مصرف کننده است. لم دادن کجاست؟ لم دادن بلوم بونه به لمه نارد نشین از من به سیاست هر بزن پیچ وکیل آباده که رد کردی یا ایبری بری یا ایبری بری مبلمان 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 خونه قله کن پرخوری هم هست لم دادن هم هست پیاده روی یخت من میگه آجا آجا چرا حساس کرده فستی گرفتم چرا آلاجی گرفتم چرا تو خواب خورنا هست میکشم موزه بیه چیکار کنیم برو خدا شد من رو سکته نگردی این کپیرایت کورکورانه قلب شد این دوتاش سومیش چیه مؤمنا؟ تو بحث سومی هم اولی گفتم دومی هم گفتم سومی خستگی مفرط یعنی چه از خستگی مفرط؟ یعنی بیدار خوابی های مکرر دارد اختلالات در خواب دارد خواب طبق سنش ندارد هرکی طبق سنش باید بخواب نداره از این وقت کار اضافه هم به قول عربا چه ماله اضافه رو شیفت اول شیفت دوم دوست شیفته یک کار بود آقا باشه ماشین هم که فولادا برو دبه میشه ذریب سایشش میره بالا حالا اولین اثر بعد چنین حالتی خواب کم طبق نیاز بدنش نخوابه و دو سه شیفته کار کنه یکی از آثارش چیه؟ خستگی مفرط در بدن یکی از آثارش اینه که تو خواب خورناس میشه خورخور میکنه با اینکه هیچ کدوم از بیماری های قبلی رو نداره و آدمی که بیداره یه عجب یه حاجی چقدر خسته سم هیچ بیماری دیگه ندارم فقط خوابش کم بوده اختلال تو خواب داشته یا خوابش سبک بوده دو سه شیفته کار کرده این وقتی که به خوابا تو خوابش خورخور میکنه خورماس هم میکشه اول خیال میکنه چی مومنا این بیماری ها رو داره نه هیچ کدام نداره چکاب کامل میبینی هیچ کدام نداره اینا هم نداره یکی بعدی هم که میخوام بگم نداره فقط همینی که گفتم اکثر افراد خوب آخر زمان به این یکی مبتلا ناراحت نشین از من به خاطر اینکه یکی از صفات مؤمنین چیه؟ میگه خواهشه به زحمت میگشه میندازه و ناسفی راحتن تا مردم تو آسایش باشه این هم قابل عرض شیخهای محترم بسیجیه محترم پاسدارای محترم هرچی آدم خوبه چون همش باید بدوی دیگه به اصطلاح عامیانه میگه بمیر و بدم مجبوری همش بدوی تا مثلا مملکت دست دشمن نیفته و خوابت مومن و تو هم با خورخور و خستگی فامیل و غیر فامیل یا زن بس میگم بابا چقدر خسته است اصلک شما اصلکی خانم جیگرتل هست جیگرتل هم گه اصلک من چقدر خسته است بچه ساکت بچه ساکت بابا به خوابه استعداد مردمه هیچ به چند تا هی سه تا چهارمیش چیه مومن ها؟ چهارمیش الف به سه جیم چهارمیش مومن ها پرخوری و کم تحرکیه پرخوری و کم تحرکیه اینا یک کم با هم فرق کنم پرخوری کم تحرکیه اضافه وزن چاقی اینا اینجوری هنه عمو جان مثل یک مثلث برمودا باشه در هم تأثیر و تأثیر دارن ها یعنی لازم و ملزوم فقط نیست ها بحث تلازمه اینم گرفتیم چی میگم؟ بحث تلازم فقط لازم و ملزوم از یک طرف نگیری ها بحث تلازم، مثل که میگه اذا طلعت الشمس فالنهار موجوده، النهار موجودم طلعت الشمس، این فقط لازم و ملزوم، یه طرف این هر دو طرف بحث تلازم. اینجا این ستا نسبت به هم اینجوری آیاتون هر ستا با هم فرق میکنه، ولی هر کم دیگری رو به دنبال داره، هر کدومش که دست بذاری دیگری رو دنبال داره، این ستا ولی سه چیزن هم خستی یه مفرد هم که یه چیز دیگه بود که توضیح دادم، حالا یادگاری باز بنویسیم دنبال بحث. توجه، توجه، خورخور کردن میتواند عامل خطرناک باشد. گاهی شخص را مبتلای به آپنه هنگام خواب، آپنه هنگام خواب پرانتز باز، یعنی توقف تنفسی، توقف تنفسی و ایست تنفسی به مدت 10 ثانیه تا 15 ثانیه پرانتز ببند باشد، که این افراد رو مبتلا میکنه و مستعد میکنه به سکته های مغزی به نوع کمبود شدید اکسیژن مغز. که این افراد مستعد سکته های مغزی میشوند. تذکر، 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 خور خور کردن می تواند 1 باعث کاهش اکسیژن خون شود. اکسیژن خون، یه وقتی من داری نگاه میکنی که ببینی ناخونام داره سیاه میشه، چه دستم چه پام، اکسیژن خونت کم شد، دیابت که نداری هم. 2 باعث ایجاد غلظت خون میشه. حالا من آب نخورم، آب جوش هم نخورم، خیال کنم مایعات دیگه جایگزین میشه، تو پیک بار ترافیک هم برم، بارش هوا هم کم باشه، آلودگی هوا هم زیاد باشه، هیدروکربن ها و آئروسول و ذرات معلق در هوا، حالا از این ور خورخور و خورناس هم کنه، از اون ور هم پفف و خورخور هم کنه، یعنی نقنقو باشه و نکته سنجی های بیجا داشته باشه، هر 5 تاش عامل ایجاد غلظت خونه. ما بفهمم غلظت خونم که رفت بالا، گردش خونم ضعیفه، احتمال لخته خون بالا میره، باز احتمال سکته بالا میره، چه سکته قلبی باشه، چه سکته عروقی باشه، چه سکته مغزی، ولی به نوع لخته ها. خب معلوم شد عمو. پس این تذکره چی شد؟ خورخور کردن باعث کاهش اکسیژن خون، 2 ایجاد غلظت خون، که این 2 عوارض سویی دارد. عوارض سوء این 2 4 عارضه سوءه. 1 خواب آلودگی در طول روز، همش خواب آلوده های چرتی. 2 کاهش تمرکز در انجام کار صحیح، تمرکز فکرش چی میشه؟ کم میشه. همچنین هوشیاریش هم چی میشه؟ کم میشه، با اینکه بیداره
سوم، تحریک پذیری پایین. مثلا میگیم داره خونه خراب میشه، میگه به درک خراب میشه، بابا زیر آوار میرین آدم میمیری. یه بار آدم مثلا شجاعه، سینه کفتری یواش یواش میرین، بابا آنها داره میزه پایین، تحریک پذیریش خیلی پایینه. گاهی میبینید برعکسش داریم، تحریک پذیریش زیاده. مثلا فرض کن این بچه دارم میبینم دستش تفنگ ترقیه، دارم میبینم، یعنی هفت ترقا دستشه، دارم میبینم، آنها اینجا میگه تق، این آنها که کفش کلان کنه میدوه میره بیرون، خیلی کنه بمب اتم مفجرش. این تحریک پذیریش بالاست، بیماری وحشت داره. اما این اولی که گفتم تحریک پذیریش پایینه، یعنی به آلارم ها علامت هایی که میگه بابا باید احتیاط کنی، مواظب جسمت باشی، مواظب بقیه باشی، نه این خیال میکنی بیرگه، بی عاطفه است، بی خیاله، خیال میکنی، و حالی که نه، این مریضیش چیه؟ یکی از آثار سوء نرسیدن اکسیژن کافی خونه. حالا شده چی؟ بی حال، بی رمق، خوابالود، کم تفاوت. یعنی با اینکه عامل تحریک پذیری است، سطح تحریک پذیریش چیه؟ پایینه. حالا یه بار من یه مثال اجتماعی اینجوری زدم، اما گاهی مثالای دیگه هم هست. ببخشید لفظام بد میشه. ببخشید. خانومش هی خودشو سوپر دلوکس درست میکنه. آکبر. این شوهره میبینی بی بخار. بعد اسباب اساسی شوهر رو معاینه میکنیم، میبینی سالم، اسپرمش سالمه، بیضتینش سالم، قدرت دندون ریزش سالم، از حیث روانی سالم. آخه چه مرگت تو نسبت بزنت بی تفاوتی و ناموست معطل گاشتی؟ مرگش اینه، اکسیژن خونش کافی نی. حالا آثار سو یکیش چیه؟ بگو. تحریک پذیریش پایینه. وقتی تحریک پذیری پایین باشه، ناموسش میشه معطله. قبل اینکه معطله بشه، بره پیش قاضی شوهرش شکایت کنه، دچار سوء ظن میشه ناموسه به شوهرش. نکنه این یکم پولدار شده یا رئیس تر شده، شلوارش دو تا شده. نکنه رفته ما هوو آورده. پدرش به دست میاد. شوخی نمیکنم. جد آبادش جلوی چشمش میارن. این حرفای خوبه دارم از اینا میگم. حرفای بعدش ببین دادگاه خانواده کله دود میکنه. یک چیزای عجیب غریب. بعد دیگه میگه حرفم گم نکنی ها. فاتحه خانواده خوندش، یعنی الکی الکی این زن شوهری که هم دیگه دوست دارن ها، که درگیری اختلاف دعیت یکی از زمینهای طلاق میشه الکی ها، بینشون شیکراب شد. سومی خوب تصور کردی، اما سطح تحریک پذیری پایین. خیلی بالا باشه بده، خیلی هم پایین باشه بازم بده، فرق نمیکنه، باید معتدل باشه. چهارم، بیقراری و بیتابی. حالا چه بیقراری شبانه باشه، چه بیتابی روزانه باشه، یعنی چی؟ آزاها نفهمیدم. یعنی عمو جون این همه استادای اخلاق و مجتهدای ساله میگن صابر باش، صبار باش، حلیم باش، حلم داشته باش، صبر بسیار. این اصلا این واژه رو تصور نمیکنه. تو نمیخواد بقیه چی بگی، اما اولش همون صبر رو نداره. تو میخواد بقیه چی بگی؟ نمیخواد بقیه چی بگی. به اصطلاح روانشناسی بالینی چی میگی وقتی کسی که صبر نداره؟ میگی آستانه تحملش پایینه. آستانه تحملش پایینه، اصطلاح روانشناسی بالینی. یعنی صبر نداره. حالا اگر کسی صبر نداشته باشه، مثل که کله نداره نسبت به بدن. آدم بی صبر امکانات موجودم از بین میبره. تو میخوای ارزش افزوده ایجاد کنه، خودش هم تباه کرد. تو میخوای نفرات خوب درست کنه، چه که میگم؟ مثل بدنی که رأس نداشته باشه، کله نداشته باشه، بدن همون میته شد، پس بعدا هم جیفه میشه، پس بعدا هم باید تو چالش کنه. چالش نکنی هم شهرداری میاد جمعش میکنه. شاید انشالله لازم باشه واسه باغ وحش یه گوشت این پلنگ و گرگ، چون چه میدونه این گوشت کیه که بقیهش به ما چه؟ وقتی بهترین کبابیه توی تبریز چند سال قبل بهش میگنن این بهترین کبابی دیگه گوشت خرای مرده به مردم میداد، نمیخوام اسم ببرم. این ولا هم یه بار گرفته بودن را به ما چه؟ بحث دور نشه. پس ای چیشون مؤمنا؟ چهارم، بیقراری یا بیتابی. این خورخور کردن باعث کاهش اکسیژن خون و باعث ایجاد غلظت خون میشه. چهار تا اثر سو داره که دو تا اثر سوش برمیگرده روی رفتارمون و روی روانمون. لذا صفت حسنه ازت سر نمیزنه که صفت سیئه ازت سر میزنه. بیقراری و بیتابی و پرخاشگری و دو به همزنی و دست بیخه شدن چیه؟ مثل دعوای پسرخاله اینا تلویزیون میزنه پسرخاله چیه؟ چیزی به نگفت چیه؟ سو گارد میگیریم باید دعوا کنیم. دیدی آستانه تحملش کمه. من دیدم به چشمام تو خیابون، تو مینیبوس اتوبوس هم دیدم اینجوری پاش خورد به گوشه کفشش. آنچنان اینجوری بلند که بزنه، من اینجوری کردم که آقا نزن گناه داره، چرا اینقدر بی تربیت پاش زره به کفشم. این بدنش حاجی مثل سنگ بود، فهمیدم ورزشکاره که اینجوریش کردم و اصلا دستم تو بدنش فرو نمیره اینقدر محکم. خدا همون این بچه هم 15 است تو اینجوری الان بزنی که مرده. این بنده خدا خوشی کنترل کنم این کفشه تو مقای تمیز کنم بده من آن تمیز کنم عمدن که لگن نزن رو پا مینی بوز شیلوغ پاش بهت خود سر همین چالش رو آدم آخواست بزن تو گوش من. خب ببین الان این آستانه تحملش کمه، بدن قوی، چی چیش خرابه؟ اخلاقش هم خوبه، دینش هم خوبه، اکسیژن خونش چیه؟ کمه. غلظت خونش چیه؟ بالاست. آستانه تحملش کمه. حالا هر جا که باشه عرضه داری، زور داری، قوی هستی، برو با دشمن بجنگ. چطور تو کلکون هم دیگه میزنی؟ صدات قویه، برو سر دشمن داد بزن که جفت کنه به اصطلاح لاتا. قربون نیرو دریایی سپاه یکی از این سرداراش یک داد زد در جاده آمریکایی جفت کرد رفتود پشت تیربار یک داد زد بود دست به تیربار نزد به اصطلاح لاتی جفت کرد برم گرفتنش. حالا بقیهش به ما چه؟ حالا اینجا مؤمنا، پس اینجا چی شد؟ نباید غلظت خونت بالا بره، نباید اکسیژن خونت کم بشه. پس همه چی مؤمن، حرفامو گم نکنید، اخلاق خوبه، دین خوبه، فقه خوبه، حدیث خوبه، اما همه اینا توش تبابت هم هست. همه چی رو همجور برگردونی به همین علم درایه و رجال الحدیث اشتباه همون، همه چی برگردونی به این دقائق کتاب کفایه، خوبه دقائق کفایه رو بلد باشی بگی خوبه، اما همه علوم دقائق کفایت الاصول نی، علوم دیگه هم هست. پس هر کسی تو هر رشته هست یاش باشه همه علم همونی، علوم دیگه هم هست. حالا بیا اینجا، پس اگر تو خانواده یا غیر خانواده که دیدی یک کسی از کوره در رفت، زود نگو ای بیدینه، ای بد اخلاقه، ای گناه کبیره است. نه، شاید یه نارسایی بدنی داشته باشه که ما حاصل از نارسایی روانیه، باید اونا رو پاکسازی کنی، نه اینکه نسبت بیدینی یا فسق یا بد اخلاقی یا بیتربیتی به ای بدی. این حرامه. پس در قضاوت هات عجولانه نباش. یه چیزی گفتم زود رد شد، تبصرم بنویس التماس دعا تبصرت، اینه گفتم، تذکر گفتم، توجه گفتم، حالا یه تبصره. بیماری آسم در کودکان یعنی تنگی نفس، ضیق النفس، و نوجوانان در کشور افزایش یافته، یعنی 5% مردم آسم دارن. امروزه در جهان تعداد آسمیای جهان طبق آمار یونسکو از مرز 300 میلیون نفر گذشته. بیماری آسم از قدیم الایام بوده، از باستان بوده دید. و حتی در تورات یهودیان و حتی در قانون ابن سینا و قانونچه چقمینی و الحاوی رازی اهل تسنن نیست آمده. در همه سنین بیماری آسم از کودک بگیر امجان، نوزاد و اطفال و کودک بگیر بیا تا سالمندان و اینا بزرگ سالان، در همه سنین این بیماری آسم هست. اقسام آسم، اقسام آسم: یک، گاهی آسم شغلیه، مثل کسی که شاطر نونواست، مثل کسی که تو تراشکاریه، فرسکاریه، مثل کسی که تو معادن کار میکنه، اول آسم میگیره کم کم برونشیت میگیره، مثل کسی که تو محیط آزمایشگاهی کار میکنه، آمونیاک، آرسنیک و مانندو. واجل، واجل به شیمی عالی میگن واجل، اما به زبون محاوره میگن آبژوال، اما واجلش از نظر شیمی ها، شیمی عالی. خب اینا چیکار میکنه مؤمنا؟ گلوکوم چشم، آبسیای چشم، آسم تنگی نفس، برونشیت، التهاب حبابچه‌های هوایی میاره. پس اولین قسمش چی شد؟ آسم شغلی، معادن و نونوایی و بنایی و رنگرزی و اتکلونا و عطرفروشا و این حرفا. دوم، آسم ورزشی. هی از این کشور بو، کشور از این شهر بو، شهر دلخ اینجا، گرد خاک اینجا، هی دوده اونجا، هی چمن مصنوعی. ببخشید لفظام یکم لاتی میشه، معذرت میخوام. هی هم اینا اخوتوفی من میکنم. بازی کثیف، جعلی صهیونیست. فیگورم میگیرم. بعد مؤمنا این ذرات اینا بخار میشه دیگه، یکی به یکی. توف کردن، خلق کردن. مکروه است یا نه؟ تو مایی تای اجتماعی. مکروه دیگه. ولی این فوتبالیست ها به چپ و به راست هر جای دنیا که هستن توی یه استادیوم زمین ورزشی اخه توپشون همجور میندازن، ولی عرقشو با حول خوش میکن، تو دهنش هم میگن اون میزه بیرون لجن پلش، چونه که او وسط بازی میکن، چونه که اون دور نشستن، یقین سابق پلشتی، شک لاحق شاید برطرف شد، استصحاب بقای پلشتی. کسی نگه ناراحت میشن، اما واقعیت اینه از نظر علمی ها، بحثای تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان همینی که گفتم همین. شما یه دایی ورزشگاه بگو بهداشتی، من به جایزه میدم. مسخره بازی. حالا آسیب میبینه بهداشت روانی، آسیب میبینه اخلاق، آسیب میبینه دین، به لقویات و لهویات اوناش دیگه بمونه. اما ما فعلا داریم بحث بدن میکنیم. لذا بعضی افراد به جهلشون افتخار میکنن، به جهلش افتخار میکنن، با اینکه جهل علامت بیعقلیه. حالا جاهل به جهلش افتخار میکنه، همه بر خدا. میگه من مسلمونم، من محبم. چی دارم؟ من میگم تو مسلمونی محبی؟ کفششو نگاه میکنم نمیشته آدیداس، پیرنجی نگاه میکنم آدیداس، کلشی نگاه میکنم غرب و شرقی. بابا جون کجای تو به مسلمونی میخوره؟ چه انقلابی باشی، چه ضد انقلابی باشی، چه شیعه باشی، چه سنی. الاسلام هو التسلیم. تو که سر تا پا همیشه صهیونیستی، اول اسلام میزنی، جمع کن خودتونو. مسلمونم، مسلمونم. تو چه مسلمونی هستی که میلیارد میلیارد پول میدی به صهیونیست بین الملل و به اسرائیل که گلوله بشه تو سینه مسلمان ها از شیعه و سنی؟ تو مسلمانی که این سیگار وینستون میکشی و آدیداس و پشمدان حرف ها؟ مسلمانی که کمک میکنی به یهود نجات پرست که گلوله بزنه تو سینه هاتون؟ کجاست به مسلمانی میخوره؟ من مسلمانم. فیگور هم سو ما میگیره کجایت مسلمی؟ پس گاهی آسم شغلیه. قسم دومش چیه؟ آسم ورزشی. با این همه گندکاری ها که تو روایات شیعه میگه چی؟ چه پول ها در آخر زمان خرج کارهای لغو میکنن، بعد میگیم چرا صهیونیست بین الملل سواری میگیره؟ خب وقتی خنگ پیدا کرده، خریت هم مات شده، چرا سواری نگیره؟ سواری میگیره. از جمعیت 8 میلیاردی روی کره زمین بیش از 2 میلیاردش مستقیما فوتبال نگاه میکنه. دو برابر این اصول خودشون هر کی یه تحلیلی میکنه، هر کی یه چیزی میبافه داخل خارج کشور. من دیدم بعضیاشو هر کی یه چیزی میبافه. یعنی حاج آقا بین تقریبا نصف جمعیت دنیا مخ اینا رو به کار میگیره. چه عمرها از اینا میگیره، چه جوونی ها از اینا میگیره، چه پول ها از اینا میگیره. صهیونیست بین الملل که بعد از جنگ جهانی دوم این بازی های جعلی درست کرد که از صبح تا شب مثل چیچی برای یهودی ها کار کنن، شب تا صبح تو دانسینگ و کاباره و قماربازی و فوتبال و همه چیزا، از کامپیوتریش بیاد تا فوتبال دستیش بیاد تو گیمش. اینا تمام اینا رئیساشون یهودی هم. شما یک دونه مذهب دیگه پیدا کن من به جایزه میدم. بعد میگه چرا صهیونیست بین الملل دنیا رو گرفته؟ خب به خاطر خنگی خودمونه که تو لغویات مثل ریک پول خرج میکنیم، ولی تو کارهای مثبت یک قرون هم میخواد پول بده مثل که یه مو از خرس بکنیم. یا اسرائیل بخواد جونشو بگیره که بخواد مثل کار خیر یه تومن پول بده، اما مثل لغویات میلیارد میلیارد پول میده. حالا یکی از بدبختیاش چیه؟ آسم ورزشی. آسم ورزشی میگم و تخصصی دارم میگم تو بحث دکترای ورزشی دارم، دکترای ورزشی. پس یکی از اقسام آسم چیه؟ آسم ورزشی. سوم آسم استرسی، کسی که استرس شدید بگیره، افت مایعات خونی میگیره، افت پلاسمای خون میگیره، سرش بی هوا میشه، همچون بیا یکیش هم چیه همون؟ تنگی نفس میگیره. آسمش استرسیه تو روانشناسی بالینی. چهارم آسم آپارتمانی. واقعا این آپارتمان ها زندان شیکه، یعنی مردم هم پول میدن هم جون میدن. از دردای مفصل بگیر تا بیماری های ریوی بگیر تا غلظت خون بگیر تا ناراحتی های اعصاب بگیر تا سکته های قلبی عروقی و مغزی، اینا آثار سوء آپارتمان نشینیه. علاوه بر آثار سوء اجتماعی تو راهروها، پلکانها، آسانسورها و و و نمیتونم بیشتر توضیح بدم، زشته. یه چیزای عجیب غریب نمیتونم توضیح بدم. وقتی زندانا بری سر بزنی اون وقت حرفم میفهمی. حالا مباحثمون آسم آپارتمانی به خاطر چی؟ به خاطر مایت ها یا موجودات ریز ذره بینی. ایرانی ها میگن هیره ها، مایت ها یا هیره ها.
لفظ انگلیسی مایت موجودات ذره بینی، ایرانی ها میگن هیره ها.
بذار کسایی که خونشون آپارتمانیه حتماً هفته ای دو بار همه پنجره هاشو باید باز بذاره، پنجره های اتاقا و فرشا رو همه رو باید جارو برقی بکشه، اگر نه خواهش و بچه هاش و شوهرشون پوستاشون کم کم خارش پیدا میکنه، کم کم خوردگی میگیره. به خاطر همین مایت هاست. حالا اگر کسی فلجی باشه یا جانباز باشه، تصور فهمیدین سریعتر بدنش چیز میشه، دچار زخم بستر میشه. زخم بستر علتش چیه؟ وجود مایت ها و تکثیر اینها یا هیرها و تخریب سلول های سطحی پوست رو باعث میشه. حالا اگر کسی زمینه یا آسیب پوست داشته باشه، مثلا دیابتی باشه یا خشکی شدید پوست داره، اگزمای پوستی داره، این بیشتر آسیب میبینه. دیدی مومن ها کپی رایت کورکورانه از انگلیس و آمریکا، ای مرتفع سازی، هم فاتحه مردم رو تو آپارتمان ها خوندی، هم فاتحه مردم رو تو سطح اجتماع خوندی، چون جلو جریان افقی هوا رو گرفتی، لذا ضریب سطح آلودگی به نوع هیدروکربن ها و ضربات معلق هوا در شهرها بیشتره. بله، به خاطر این مدیریت گندتون. فیگورم میگیره. آسم آپال، این هر کدوم میگم تخصصی هم این ویور نه، این مدیریت گند هم میگم به خاطر اینکه هر بار یه مدل بازی میکنه. مثل بچه آدم، مدیریتتون اسلام ولایی نیست. یه بار کپی میکنی از کمونیسم، یه بار کپی میکنی از کاپیتالیسم، یه بار قاطی هر دو میگی، آخرش هم از اول بدتره. اینه میگه مدیریت گند. حالا تو هر رشته علمی باشه، اما اگر از اول همه بزرگوارا حرف اسلام ولایی گوش میکردن، مدیریت بر اساس اسلام ولایی، نه کپی از اینو، این گندکاری ها زیاد نمیشه. حالا هر کسی هر رشته مدیریتی هست دستش بالا کنه تا من یکم گندکاری اون قسمت رو بگم. تو سیاست نه، اینا بحث علمی ها. اینم آسم آپارتمانی به خاطر مایتا، هیره ها و گرد و غبار خانه و اتاق و جارو برقی و جارو دستی ها. میدونی هر مایتی حجمش و وزنش اندازش از نوک سوزن کوچیک‌تره. یادتون باشه مایت یک موجود زنده است. از این همه موجودات ریز ذره بینی که داریم که امام صادق علیه السلام مرئی و غیر مرئیشو شمرده در فروع کافی جلد 8 چاپ اسلامی تهران، جلد 15 چاپ دارالحدیث و همچنین جلد اول از اصول کافی از امام کاظم علیه السلام. اصلا بگم این مایت و هیره میگیم، قبلش امام کاظم و امام صادق فرموده. دو تا آدرس هم روستون گفتم، هر وقت بخواین کتاب میارم از روستون میخونم. موجودات ریز ذره بینی و غیر ذره بینی. حالا غیر ذره بینی یادتون باشه حجم و وزن و اندازه هر مایت، هر هیره از نوک سوزن کوچیک‌تره. این فقط تو ذهنت باشه. حالا این مایت ها در فرش ها، موکت ها، لحاف، دوشک، رومتکا، جایی که بخچه بخچه لباس یه مدت گذاشتی، غیر از ساسه، غیر از کنس، غیر از شپشه، گرفتین چی میگم؟ غیر از پشه خاکیه، با اینا فرق میکنه. اینه باید دقت کنی میبینی، اما خیلی ریزه. تصاحب فهمدیم؟ در فرش ها، موکت ها، لحاف، کشک و اسباب بازی های پشمی و خزه‌ای و ابری بچه پره. لذا از این چیزا دست بچه‌تون ندین. هم مبتلا میشه به خورخور کردن، التهابات سینوسی، نارسایی حلقی، هم خارش های شدید پوستی به نوع خوردگی پوست که اگزما نیست، آسیب پوستیه به خاطر هیره ها و مایت ها. هم ششاش حالت تنگی نفس میگیره یا آس. هر تشک، تشک ایرانی ها میدن، دوشک خودمونی میگه، هر دوشکی که روش میخوابی حدود 2 میلیون مایت، حدود 2 میلیون مایت داره. لذا هر یه مدت هم باید این دهنه جارو برقیه که شستی تمیز تو آفتاب خوش شده، هر یه مدتی هم این روی دوشکاتون باید جارو برقی بکشی، جارو برقی که دهنش تمیزه ها، بعد بیا رو فرش رو بکشی. اگر هم میگی دوشک خودم اختصاصیه، ببینه این پوستت میخاره، یک ترک ترک میزن، آجاقا دوشکم هم پارچشو نخیه خالص کردم یا کتون، نایلونی هم نخواه، پلی استریل نیست، استکاکش بره بالا، پوستم خوشه، میگیم راست میگی. اما قفلت کردی از موجودات ریز ذره بینی که آسیب رسان به پوستت هست، آسیب رسان به ششات هم هست، مبتلا به چی میشی؟ آس. حالا اگر این کار نکردی، این دشک آلوده، این لاحفه آلوده، این متکا آلوده، این رو انداز و پتو ملافه هم آلوده، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، مبتلا به چی میشه؟ عمو، یک آلرژی، 2 حساسیت سینوس ها، 3 آسم یا تنگی نفس. پنجمی چیه؟ اینم بگم التماس دارم. پنجمی از اقسام علل آسم چیه؟ آسم حیوانی. خدا لعنت کنه قلب و شب ها که فرهنگسازی مجازی میکنن مردم مبتلا کردن. بعضی مردم هم خیال میکنه خیلی دیگه مدرنیتست، خیلی دیگه روشن فکر، خیلی بروزه، و حال این که علامت خنگی و بی علمی و بی عقلیه قبل از این که علامت بی دینی باشه. یعنی چی آجا؟ یعنی مثلا اسم حیوانی. خب حالا اینجا چی عمو جون؟ اتاق زندگیته، اتاق خوابته، سالون غذاخوریته، آشپزخونته، حال سالونه، اتاق مطالعه، سال هرچی. خنگوازی ها شروع شد. چیه؟ این ور اتاقش یه دونه مرغ عشق داشت، این ور یه دونه بلبل داشت، این ور یه دونه قناری داشت، این ور یه دونه فنج داشت، این ور یه دونه خرگوش داشت، این ور یه دونه لوسی لوسی هاپو مثلا یه گربه داشت، این ور یه دونه سگ داشت. اینا که میگم واقعیت دارم. این ور یه دونه خرگوش داشت. بابا جون قربونت برم، آدم اگر حیوانم باشه تو یه حیوان پیدا کنه انقدر جک جونور داره خوش گشته باشه؟ بابا تو انسانی، این مسخره بازی چیه؟ حالا هی میگه چرا بچه‌ام یا خودم آسم میگیرم، حاج آقا چرا آلرژی میگیرم؟ بابا مقصر خودتی، مقصر خودتی عمو جان. تی این هوای آلوده، تی این غلظت خون، تی این ذرات معلق در هوا، تی این ریزگردها، تی این هیدروکربونا، حالا آنفولانزای پرندگان هم درست میکنه. زمینه مرگ خود و بچه ها تو فهم میکنی. این عقله؟ نه بی عقلیه. این دینه؟ نه دین نیست. این علمه؟ نه علم هم نیست. این نشونه جهله، یعنی بی عقلیه. به قرب و شهر بگم بمونه مؤمنا، به بعضی مسلمان هم میگم ناراحت میشه، چه فامیل باشن چه غیر فامیل. اینایی که گفتم واقعیت دارم. خونه چه گرده مؤمنا؟ باغ وحش یا کلکسیون پرندگان. بابا این خونه انسانه، نه خونه حیوان. اونی که تو روایات شیعه هست که میگه کبوتر نگهدار، نمیدونم اسب نگهدار، خروس سفید نگهدار، نه اینکه باش محشور بشی. این خونه های بزرگ ویلایه میگه که اون ور حیات لونه کبوتره، لونه خروسه. اون وقتا پلیس و نمیدونم حراست و این چیزا نبوده، یه کلب معلم هم گذاشتی، یه کلب الحائط، کلب البستانی گذاشتی که دور تا دور خونت شب تا صبح پلیس باشه، مواظب باشه، دوستی گرگی نه. نه اینکه با سگ محشور شی، روی فرشت را بره، روی مبلمانت را بره که 800 نوع بیماری می آورد، عامل ایجاد و ناقل 800 نوع بیماریه، حتی بیماریه عفونی قدرت لنفاوی گردن می آورد، بیماری پنجه گربه‌ای که از جای پنجه خرگوشه، سگ، گربه است. این روشن فکریه، این مدرنیته است، این به روز زندگی کردنه یا به حماقت زندگی کردنه. ضریب سلامتی خودش و خانوادش همه رو به خطر انداخت. بودجه سلامت رو تو کشور هی برد بالا. خب مثل بچه آدم زندگی کن که خرج درمان هی نره بالا. این کپی رایت های کورکورانه از فیلم های هالیوودی هم آمریکایی و غیر آمریکایی. پس قسم پنجم از اقسام آسم چیه؟ آسم حیوانیه، مثل سوسک، مثل پشه، مثل پرندگان، مثل سگ، مثل گربه، خرگوش، در محیط خانه نباشه. تازه بعضی خارجی ها مارمولک، کلپاسه، تمساح، لاکپش. حالا تو ایرانی هم مات شده لاکپش نمیم، شوخی نمیگم. اونو حتی بالا شهر تهران برو تجریش نگاه کن، این گاب اللهه اینه لاکپش میکرد تو خونش، بچهش بازی میکنه. بی عقلی همین. آدم پول داشته باشه، عاقل باشه، چه کارای بیعقلی. در محیط خانه آب واژن، آمونیاک، آرسنیک، هالم، سفید کننده ها، شوینده های شیمیایی، این یکی از علل های چیه؟ آسم، بعد برونشیت، بعد گلوکوم چشم، آبسیای چشمه. تو همه خونه ها این آتش خاله هست. حالا میخوای ای توالت، ای حموم، ای ظرفه، استکان نعلبیکی، بشقابای میبره، میخوای چاقو اینا رو تمیز کنی، عزیز من این لگن سفید کننده رو ببر وسط حیات بذار، آپارتمانی خونت ببر بالا پشتمون بذار، یا این قسمتی که هست حیات خلوت دارین مؤمنا، یا پارکینگ ماشینه که هواکش داشته باشه رو به هوا، اینجا بذار. حالا این سفید کننده که ریختی، آب واژل ریختی مؤمنا، تیزاب و مانند اینا، اسید سولفوریک و لچ، تیرک، نمیدونم چادرش میخواد رنگ سیاهش نپره، یا عبا مثلا میخواد نپره، حاله میریزن، اینا زیر هوای آزاد بذار مؤمنا، یا هوا کش روشنه اونجا اینا رو سفید کن. نه اینکه آشپزخونه هاتون اوپنه، هرچی دود و گرد و خواب رو سرخ کردن، یا نمیدونم شوینده گل یا هرچی ریکاون برفون، این همه بخارات مسمومش میاد تو سالون اتاق، هم ششای خودت هم ششای زن و بچه درگیر میشه. اینم کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق، آشپزخونه های اوپن که نه تنها بحث محرم و نامحرم، شما حالا مذهبی هستی چادر میکشی یا پرده میکشی، مردمی که قرتی مرتی هم شیر تو شیر مؤمنا، این هم ناموسی هم دو دید میزنه، اونم ناموسی هم دو دید میزنه، اگه مسخره بازی هست، پسر خاله دختر خاله، دختر عمو پسر او، یه چیزه این تازه خوبشه یه نگاهی میکنم بیشترش به ما چه. میخوام بگم علاوه بر آسیب های اجتماعی به خانم و خانواده و استحکام خانواده متزلزل میشه، مبتلا به بیماری های تنفسی آسم، برونشیت و گلوکوم و آبسیای چشم هم میشه. چون این سوال روز بود، مردم زیاد سوال میکردن، این بحثشو بین کبد و کحل و احتحال مطرح کردن. انشاءالله بحث سرما و اینا انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد.